أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. به دانشجویان محترم عرض سلام و ادب دارم و در خدمتتون هستیم با درس زبان قرآن. قبل از شروع بحث روایتی رو مرتبط با قرآن بحث کنیم و بحث رو در خدمت شما عزیزان باشیم. در کتاب شریف نهج البلاغه خطبه 176 از کلام مولای متقیان در مورد قرآن این گونه آمده که ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدن او نقصان من اما. هیچ کس با قرآن هم نشین نشد مگر آنکه چون از نزد قرآن برخاست با فزونی و کاستی همراه بود، فزونی در هدایت و کاستی در کوردلی. خب برای اینکه انشالله از رهنمونهای قرآن و هدایتهای قرآن بهره مند بشیم و از همنشینی با قرآن بهترین استفاده رو بکنیم، نیاز داریم تا زبان قرآن رو بدانیم. خب در این جلسه میخواییم با مباحث زبان قرآن و کلیات این مبحث آشنا بشیم. بنابراین اهدافی که در این درس و در این جلسه انتظار میره که دانشجو بعد از اتمام درس با اونها آشنا باشه اینه که یک، با سرفصل زبان قرآن آشنا باشه بدونه که ما در بحث زبان قرآن چه مباحثی رو میخواییم مطرح کنیم. دو، اینکه با ضرورت و اهداف زبانشناسی قرآن آشنا بشه که به هر حال اصلا چه ضرورتی داره که ما چنین درسی رو به هر حال داشته باشیم در مباحثمون و واقعا بحث زبان قرآن چه اهدافی رو دنبال میکنه. مسلماً وقتی که وارد بحث زبان قرآن میشیم، هدف بعدی ما اینه که مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه و کلمه زبان رو دانشجو بدونه. پس یکی از اهداف درس ما همین هست و بعد از اینکه معنای لغوی و اصطلاحی زبان رو دونستیم، مسلماً باید وارد بحث اصطلاحی بشیم، اصطلاحی زبان دین و زبان قرآن. پس مبحث بعدی ما هم بحث زبان دین و زبان قرآن رو در این جلسه انشالله تشکیل میده. خب برای مقدمه میخوام این رو مطرح کنیم که سیر ورود به هر چیزی از جنس کلام اینه که زبان اون رو یاد بگیریم. خب شما اگر بخواید مطلبی رو در زبان انگلیسی، به هر حال مباحثی رو که در زبان انگلیسی بخونید، یا به هر حال یه سمیناری رو بشنوید یا مطالبی رو یاد بگیرید، مسلماً اینه که قبل از اینکه اون مطلب و مبحث رو یاد بگیرید باید زبان اون رو یاد بگیرید، زبان انگلیسی رو یاد بگیرید. خب این نسبت به هر درسی و هر مبحثی هست. هر چیزی از جنس کلام نیازه که ما زبان اون رو یاد بگیریم. خب قرار شد که با قرآن آشنا بشیم، از همنشینی با قرآن هدایت‌های اون رو بر بگیریم. بنابراین برای آشنایی با معارف غنی قرآن هم لازمه که ما با زبان قرآن و ویژگی‌های این زبان آشنا باشیم. خب تقریبا با همین مبحث میتونیم این رو مطرح کنیم که بنابراین ضرورت آشنایی با زبان قرآن رو برای ما مطرح میکنه. خب چه ضرورتی داره ما زبان قرآن رو یاد بگیریم؟ یکی این که میتونیم بگیم بازشناسی زبان قرآن یک ضرورت دین درونیست، یک ضرورت دینیست، یک ضرورت درونی و ویژه قرآنه. ببینید این که میگیم ویژه قرآنه چون ما میخواییم با قرآن هم نشین بشیم، میخواییم از هدایتهای قرآن بهره برداریم و ضرورت درونی و ویژه قرآن ایجاب میکنه که ما زبان قرآن رو بشناسیم، ببینیم قرآن چگونه با ما سخن گفته تا بتونیم از هدایت‌های اون بهترین بهره رو انشالله حاصل کنیم. علاوه بر اون، زبان قرآن از جمله مبانی فهم قرآنه. خب برای فهم قرآن یک سری مبانی مطرح میشه. مبانی فهم قرآن که شناخت و آشنایی با زبان قرآن یکی از این مبانی و مهمترین مبانی فهم قرآنه. خب ویژگی های این زبان، شناخت ویژگی ها و به هر حال مشخصات این زبان سبب کشف دیدگاه های قرآن در مورد مسائل مختلف میشه و ما میتونیم با دیدگاه های قرآن در همه زمینه ها ما میتونیم با دیدگاه های قرآن در همه زمینه ها آشنا بشیم. نکته دیگه که ضرورت آشنایی با بحث زبان قرآن رو برای ما دوچندان میکنه، تأکید بر جنبه لسانی و زبانی قرآنه. ببینید، گرچه که قرآن، حقیقت قرآن در ام الکتاب نزد خداوند محفوظه، همچنان که علامه طباطبایی مطرح میکنن، قرآن یک حقیقت والایی داره که اون حقیقت والا در ام الکتاب و لوح محفوظ نزد خداونده و این حقیقت در قالب الفاظ و به شیوه خواندنی تنزل پیدا کرده و بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده و ایشون تو بحث نزول دفعی و نزول تدریجی این اعتقاد رو دارن که نزول دفعی همون نزول حقیقت قرآن بر پیامبر هست و نزول تدریجی نزول همین آیات و سوره هایی که به تدریج بر پیامبر نازل شده، باز بر قلب پیامبره. خب اگر ما دقت کنیم، گرچه که حقیقت قرآن یک جنبه والایی داره و یک حقیقت بسیط و یک دسته، ولی یک ظاهری هم داره و قرآن در ظاهر کلام و در ظاهر زبانی و لسانی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. پس این جنبه لسانی و زبانی قرآن هست که نیاز ما واقعا با زبان قرآن آشنا بشیم. نام هایی که برای قرآن مطرح شده، در خود قرآن واژه قرآن اومده، واژه کلام، واژه ذکر، واژه لسان و همه این واژه ها تأکید داره بر جنبه زبانی و لسانی قرآن، نه متن قرآن. از همه این رو بخواد مطرح کنه که قرآن یک متن تنها نیست، بلکه اون جنبه زبانی و گفتاری و لسانیش مد نظر هست. نکته دیگه که باز ضرورت آشنایی با زبان قرآن رو برای ما مشخص میکنه، تأثیر زبان قرآن بر قلب و اندیشه بشری است. قرآن و زبان قرآن تأثیر بسیار زیادی رو بر انسان داره، نه تنها بر اندیشه بشر، بر قلب بشر و بر تمامی وجود بشری، بر خلق و خوش، بر فرهنگش، بر سبک زندگیش، بر الگوی مصرفش، مباحث و اموری رو که نیاز داره و در اجتماع به اون نیاز داره، میبینیم که تأثیر بسیار زیادی رو قرآن و زبان قرآن بر این مباحث داره. خب همه اینها ضرورت آشنایی با زبان قرآن رو برای ما مشخص میکنه. علاوه بر اون، قرآن یک ویژگی های خاصی داره، ویژگی های مثل زهر و بطن، مثل تفسیر و تأویل، مثل محکم و متشابه، مثل تمثیل، کنایه، استعاره، که حالا عزیزان تا حدودی با این ویژگی ها آشنا هستن. خب وقتی که این ویژگی ها در قرآن هست، این ویژگی ها زمینه رو برای برداشت های گوناگون از متن مهیا میکنه. خب زهر و بطن، تفسیر و تأویل، به هر حال همه اینها سبب میشه که برداشت های مختلفی رو ما بتونیم از آیات قرآن داشته باشیم. خب این شناخت زبان قرآن و اینکه خداوند با چه زبانی با بشر صحبت کرده، کلید دستیابی به فهم قرآن هست و یک معیاری برای ارزیابی دیدگاه های گوناگون در تفسیر به ما میده. خب پس مشخص شده آشنایی با زبان قرآن برای یک فردی که با مباحث قرآنی ارتباط داره ضرورت داره و نیازه که این مباحث رو حتما بدونه. همونجور که مطرح کردیم، کلید دستیابی فهم قرآن هست. بنابراین انشالله عزیزان این درس رو با دقت مطالعه بفرمایید و شناخت خودتون رو نسبت به قرآن و زبان قرآن انشالله بالا ببرید. و ولی علاوه بر بحث ضرورت اهدافی رو هم دنبال میکنه. درس زبان قرآن اهدافی رو دنبال میکنه که ما این اهداف رو نیاز داریم بدونیم و در سرفصل انشالله این اهداف رو در کل این جلسات انشالله دنبال میکنیم. اولین هدفش آشنایی با چیستی زبان قرآن، این که اصلا زبان قرآن چیست، به چه معناست و از لحاظ لغوی، از لحاظ اصطلاحی و اصلا چه نیازی ما به زبان قرآن داریم. دومین هدفی رو که این درس زبان قرآن در سلسله دروس علوم قرآن و حدیث برای شما دنبال میکنه، آشنایی با اقوال و رویکردهای مختلف در مورد زبان قرآنه. اینکه به هر حال ما رویکردهای مختلفی رو در مورد زبان قرآن داریم و نقد و بررسی های این اقوال که انشالله شاید اینجوری مطرح کنیم، یکی از مهمترین هدف های این درس همین آشنایی با این اقوال و رویکردها و نقد و بررسی این مباحث هست. یکی دیگه از اهدافی که برای این درس مطرح میشه آشنایی با ویژگی های زبان قرآنه. قرآن و زبان قرآن چه ویژگی هایی داره که این بحث و این زبان رو از سایر زبان ها متمایز میکنه، چون ما توی مباحث که وارد میشیم میبینیم زبان های مختلفی داریم، زبان علمی داریم، زبان ادبی داریم، زبان عرفی داریم و زبان های متعددی که توی اقوال انشالله بهش میپردازیم. ببینیم خب چه ویژگی های قرآن داره، ویژگی های زبان قرآن چیست که این بحث رو از سایر زبان ها جدا میکنه. و آخرین هدفی رو که دنبال میکنیم شناخت کاربردها و ظرفیت های زبان هست. اینکه خب با زبان قرآن آشنا شدیم، کجا میتونیم این زبان قرآن رو به کار ببریم، چه ظرفیت هایی داره، خصوصا در دنیای معاصر ظرفیت های زبان رو انشالله مورد بررسی قرار بدیم. خب در ابتدای هر مبحثی که ما وارد میشیم مسلما اولین بحثی که میکنیم مفهوم شناسیه. خب ما الان درس زبان قرآن هستیم و باید بحث زبان قرآن رو ببینیم که به چه معناست و معنای زبان چیه. قرآن رو هم مفهوم شناسی مختصر بکنیم چون عزیزان اکثرا آشنا هستن. و باز اینکه مراد از زبان قرآن در این مبحث ما چیه. خب پس ابتدا بحث و واژه زبان رو در نظر میگیریم. اینکه زبان چیست، زبان کاربردها و معانی متفاوتی داره، خود واژه زبان، و با توجه به نوع کاربرد و ذهنیت گوینده گاهی معنای ویژه‌ای پیدا میکنه. برخی از معانی مشخصن، ملموسن، بعضی از معانی هم معانی عمیقی هستن که نیاز به توجه بیشتری دارن. ولی در کتب لغت مختلف معانی متعددی رو برای واژه زبان مطرح کردن. خب یکی این که مهمترین ابزار گویایی است، برخی این گونه تعریف کردن که زبان مهمترین ابزار گویایی، زبان رو اینجا به عنوان یک ابزار مد نظر قرار دادن. تعریف دیگه که از زبان در کتب لغت شده به معنای گفتار مخصوص یک ملت یا جماعت. به گفتار و اون حاصل اون ابزار، محصل اون ابزار اطلاق شده. و گفتار مخصوص یک جماعت رو، یک ملت رو گفتن. خب مثل زبانهای متعددی که ما در دنیای معاصر داریم، زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی و زبانهای مختلف دیگه. پس به گفتار مخصوص یک ملت گفته شده. تعریف دیگه که از واژه لسان شده همان تعریف حالا ظاهری و فیزیکیه و اون جارحه‌ایه که در بدن وجود داره، اندام ماهیچه‌ای و متحرک داخل دهان هست. پس همون زبانی که به هر حال یکی از اعضا و جوارح همان زبان ظاهری و اون که یکی از اعضا و جوارح بدن هست. بنابراین ما معنی رو که بخوایم در نظر بگیریم واقعا واژه زبان رو مطرح میکنن که به هر حال یکی از جنبه های اسرارآمیز وجود انسان هستش. قبل از اینکه بحث اصطلاحی رو مطرح کنم، من این اشاره رو بکنم که در زبان عربی هم لسان رو معنای همون ظاهری رو کردن، فرمودن که جارحتون فی فم الحیوان من لحم رخو و هو فی الانسان آلت و ذوق و نطق، یک عضو در دهان حالا حیوانات و انسان هست، یک عضو گوشتی است و وسیله و ابزار چشیدن و سخن گفتنه، وسیله و ابزار سخن گفتنه. همچنین باز در کتب لغت این رو آوردن که لسانه و فصیح ای لغته، لغت معنا کردن به همون معنای گفتار و این معانی تقریبا مطرح شده. ولی در اصطلاح ببینیم چه معنایی مطرح کردن. در اصطلاح شاید برخی معانی لغوی که برخی از لغتشناسان اومده بودن مطرح کرده بودن واقعا معنای اصطلاحی باشه، به این معنی که ابزار گویایی است یا گفتارش، شاید اون به معنای اصطلاحی هم بشه بگیریم. ولی در کتب لغت اومدن معنای اصطلاحی رو اینجوری برخی مطرح کردن: ابزار انتقال مفاهیم ذهنی بین انسان‌ها. این که من انسان وقتی بخوام با یک انسان دیگه ارتباط برقرار کنم، خب باید مفاهیم ذهنی خودم رو به اونها منتقل کنم. برای اینکه بتونم ارتباطی با شخص دیگه داشته باشم، باید اون چیزی که در ذهن خودم هست، اون مفهوم ذهنی خودم رو به وسیله و با وسیله یک ابزاری به نفر دیگه، به مخاطب خودم منتقل کنم. و خب این ابزار انتقال این مفهوم ذهنی چیه؟ زبان. به واسطه زبان و گفتار من میتونم اینکه این مفهوم ذهنی خودم رو به دیگری منتقل بکنم. در منطق اومدن و یک تعریفی رو از زبان مطرح میکنن که شاید این تعریف هم به ما کمک بکنه. مطرح میکنن که زبان یکی از توانایی های ذهن انسانه. برای چی؟ برای اینکه بتونه ارتباط ایجاد کنه بین خود و دیگران و پیام خودش رو منتقل کنه. پس زبان رو یک توانایی ذهن دونستن و اینکه به هر حال انسان بتونه این استعداد رو داشته باشه که بتونه سخن تولید کنه و با واسطه تولید سخن ارتباط ایجاد کنه و پیام خودش رو منتقل کنه. خب بنابراین این زیربنای گفتاره. ببینید وقتی میاد مطرح میکنه یک توانایی ذهنه، این توانایی ذهن گفتار نیست فعلا، این زیربنای گفتاره و تکلم و گفتار نمود آوایی و کاربرد عملی این توانایی است، ظهور خارجی این توانایی است. پس ببینید تفاوتش با اون معنای اصطلاحی که ما مطرح کردیم به عنوان ابزار گویایی یا به هر حال گفتار هست، در اصطلاح منطق میاد اینجوری مطرح میکنن که توانایی ذهنه و اون تکلم و گفتار و حالا تکلم و گفتار نمود آوایی و ظهور خارجی این توانایی هست. خب در اصطلاح زبانشناسی زبان رو اینگونه مطرح میکنن، حالا لنگویج رو باز مطرح کردن: توانایی و استعداد ویژه انسان برای تولید سخن و ایجاد ارتباط و انتقال پیامه، و همینگونه که گفتیم تکلم و گفتار که پارول یا اسپیچ نمود آوایی و کاربردی و عمله این توانایی به هنگام گفتن و فهمیدن جملات. تقریبا اصطلاح زبانشناسی هم همان اصطلاح منطق رو اومده برای ما مطرح میکنه. خب با این توجه و تعاریفی که مطرح شده، استعداد زبان و گفتار مختص وجود انسانه و تابعی از وجود اوست. فقط انسانه که میتونه این استعداد زبان و گفتار رو داشته باشه و بعد به واسطه اون زبان فیزیکی و ظاهری با دیگران ارتباط برقرار کنه. یک امری خدادادی است که ریشه در طبیعت انسان داره و نیازی نیست به اکتسابش، به این معنا که در ابتدا انسان شروع میکنه چون تواناییش در وجودش هست، خب اون رو کم کم عملی میکنه. ولی خط و نوشتار نیازمند اکتساب و آموزشه. در مورد زبان مطرح میکنن که این رو به هر حال نیازی نداریم به آموزش، و این توانایی و استعدادش خدادادی در طبیعت انسان وجود داره. خب بعد از اینکه واژه زبان رو متوجه شدیم، ما دو اصطلاح داریم، یکی زبان دین، یکی زبان قرآن. این دو اصطلاح رو انشالله میخوایم بررسی کنیم. دین در لغت به معنای شریعت هست، به معنای مذهب هست، به معنای آیین است. و چون تقریبا همه با واژه دین آشنا هستید، خیلی نمیخوایم روی واژه دین بحث کنیم و معنای لغویش رو، ولی معنای اصطلاحیش که تقریبا هم با معنای لغویش تناسب داره رو اینگونه تعریف کردن در کتب، که مجموعه تعالیم و دستورالعمل‌هایی که خداوند به وسیله وحی به واسطه پیامبران برای تأمین سعادت همه جانبه انسان‌ها نازل فرموده. پس مجموعه تعالیمی که خداوند برای انسان‌ها و برای چه چیزی؟ برای هدایت انسان‌ها، برای سعادت انسان‌ها در همه حوزه‌ها نازل فرموده. خب این معنای دینه. کلمه قرآن رو هم معنای لغوی و اصطلاحیش رو بگیم و بعد به معانی زبان دین و زبان قرآن بپردازیم. قرآن در لغت از ریشه قرأ است، بر وزن فعلان، قرآن فعلان، و در معنای اسم مفعول به کار میره، در معنای مقروء هست که به معنای خواندنی است. پس قرآن به معنای خواندنی است. ولی در اصطلاح چی؟ در اصطلاح اینگونه برای ما تعریف کردن که هو الکلام المنزل علی النبی المکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بالتلاوته. کلامی است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، در مصاحف با همین لفظ و معنا کلامی است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده با لفظ و معنا، در مصاحف نوشته شده، به تواتر به ما رسیده و ما تعبد به تلاوت او هم داریم، تلاوت اون هم داریم، از ما خواسته شده که اون رو تلاوت کنیم. این هم از تعریفی که برای قرآن مطرح شده. خب خودتون یه تأملی کنید ببینم الان زبان دین به چه معناست عزیزان، زبان قرآن به چه معنا؟ بله، زبان دین رو بخوایم تعریفی کنیم، برخی اومدن مطرح کردن چون دین به معنای شریعت و مذهب است، بنابراین زبان دین زبانی است که مملو از اصطلاحات و واژه‌های دینی است. زبان دین زبانیه که مملو از اصطلاحات و واژه‌های دینی است، مثل زبان فلسفی که مملو از اصطلاحات فلسفی است. مثلا تو هر بحث دیگه از اون اصطلاحات چون در اون بسیار استفاده شده، پس زبان رو به اون نام نامیدن. پس زبان دین به این معناست. برخی اومدن مطرح کردن نه، زبان دین زبان رسمی و مقدس ادیان هستن و مطرح میکنن که در برخی از ادیان زبانی خاص قداست داره. چرا؟ چون آداب و مناسک دینی رو تقریبا با اون زبان انجام میدن. مثلا زبان عبری برای یهودیان، خب مسلماً این زبان عبری برای یهودیان مقدسه، یا زبان عربی برای مسلمانان که خب ما مناسکمون رو با زبان عربی انجام میدیم، نمازمون با زبان عربی است. خب این هم معنای دیگه که از زبان دین شده. تعریف دیگه که برای زبان دین مطرح میکنن، مطرح شده زبان گزاره های دینی. حالا این گزاره های دینی میخواد اعم از گزاره های موجود در متون مقدس باشه یا هر گونه سخن گفتن از عقاید و آموزه های دینی باشه. حالا میخوایم این رو مطرح کنیم که زبان چه در متن مقدس باشه چه نه، مباحثی که در اون مورد دارن بحث میکنن مطرح شده. پس گزاره های دینی و صفات اونها رو به هر حال همون زبان دین هست و به نوعی زبان دین رو همین گزاره های دینی تشکیل میده. برخی اومدن تعریف دیگه ای رو گفتن، گفتن زبان دین همون زبان رسولان و فرستادگان الهی هستن. زبان دین رو به هر حال همون زبان رسولان و فرستادگان الهی هستن و مطرح میکنن که بر اصل نطق در زبان تکیه میکنن. و تعریف دیگه ای هم که مطرح شده اینه که زبان دین همون زبان ایمان است، نه زبان استدلال و برهان و حالا تحقیق علمی و زبانهای دیگه. نه، زبان دین همون زبانیه که به این معنای مجازی براش گرفتن، زبان ایمان، همون چیزی رو که ایمان از ما میخواد اون زبان دین رو تشکیل میده. خب در این بین پوزیتیویست ها که تقریبا به هر حال مطرح شدن در جهان معاصر، یه نظریه خلاف این رو اومدن مطرح کردن. اینکه ما گفتیم به هر حال زبان گزاره های دینی رو زبان دین دونستیم، پوزیتیویست ها اومدن مطرح میکنن که اصلا تمام گزاره های دینی به این لحاظ که قابل تجربه و حس نیستن مهملن و قابل پذیرش نیستن، بنابراین اصلا چیزی به نام زبان دین رو اینها نمیپذیرن، چیزی به نام زبان دین رو نمیپذیرن. به هر صورت اون چی که به هر حال ما میخواییم بگیم بین معنای مجازی و معنای لفظی مشترکه ما چه معارهی که در بحث زبان دین و زبان حالا قرآن مطرح میکنیم اینه که اون ارتباطی که بین مخاطب و متکلم هست، یعنی تو تمام اینها متکلم که حالا خداوند متعال باشه که صاحب هران شریعت و شرایع رو به انبیا داده و مخاطب که ما انسان باشیم، اون ارتباط همچنان باید تو همه اینها باشه که بین متکلم و مخاطب ارتباط برقرار بشه. بنابراین لسان الدین و حالا زبان دین به معنای المتکلم و ان هست. یعنی چی؟ یعنی زبانی که به هر حال داره از جانب متکلم برای ما پیام رو میرسونه و همون چیزی که میان شریعت الهی و بشر رابطه برقرار میکنه که اون همون قرآن کریمه. میشه زبان وحی هم براش گفت که زبان وحی زبانی است که خداوند برای رساندن پیام خود به مردم مورد استفاده قرار داده. پس مراد از زبان دین تقریبا میتونیم بگیم تو درس ما همون زبان قرآن و زبان وحیه. ولی واژه زبان قرآن رو هم بخوایم ما تعریفی ازش ارائه بدیم، خب بعضی اومدن گفتن زبان قرآن همون لغت قرآنه، لغت قرآن به معنای همون لغت قرآن عربیه که آیات قرآن هم اشاره به اون داره. برخی اومدن مطرح کردن زبان قرآن لهجه و گفتارهایی که به هر حال در بین اعراب مشخص بوده، زبان قرآن یکی از همون لهجه ها و گفتارها هست که برخی هم مثلا مطرح کردن به لهجه قریش نازل شده. برخی اومدن زبان قرآن رو خط و نگارش گفتن، ولی ما میخواییم بگیم هیچ کدوم از اینها رو نمیتونیم در نظر بگیریم. درسته که شاید به اینها هم حالا زبان قرآن گفته بشه، ولی منظور ما در این درس هیچ یک از اینها نیست. شاید بیشتر منظور ما زبان خطابات متن قرآن باشه، اینکه متن قرآن با چه زبانی مردم رو مخاطب خودش قرار داده. پس نه لغت قرآن، نه لهجه و تکلم، نه خط و نگارش، هیچ کدوم از اینها مد نظر ما نیست. خب بنابراین زبان قرآن رو چی تعریف کنیم؟ شیوه و سبک بیان قرآن در رساندن پیام. خب این که خداوند در ارسال وحی و پیام هدایت از چه سبک و شیوهی استفاده کرده؟ آیا اومده از زبان عرفی استفاده کنه یا نه یک زبان خاصی رو داره، آیا اخباری است یا انشایی است، آیا حقیقی است یا مجازی است، آیا عرف خاصه یا عرف عام، به هر حال چه زبانی رو استفاده کرده. بله، بنابراین در این درس منظور از زبان قرآن همون شیوه های مختلف انتقال معنا مثل زبان عرفی، زبان نمادین، زبان علمی، زبان ادبی و غیره است که انشالله وقتی وارد مباحث شدیم کاملا این مباحث رو دونه دونه انشالله بررسی خواهیم کرد. بنابراین مباحثی رو که داشتیم یه خلاصه ایش رو ارائه بدیم و انشالله این جلسه رو به اتمام برسونیم. هدف در این درس شناخته چیستی زبان قرآن. ما میخواییم واقعا به هر حال با زبان قرآن آشنا بشیم یا ببینیم اصلا زبان قرآن چیه، چه اقوال و رویکردهایی درباره زبان قرآن مطرح شده، کاربردهایی که زبان قرآن داره چیه، چه در قرآن چه در سایر موارد، و همچنین چه ظرفیت‌های زبان قرآن داره در دنیای معاصر خودمون. خصوصا این بحثیه که داریم. بحث بعدی که داشتیم بحث ضرورت بود که به این نتیجه رسیدیم که شناخت زبان قرآن کلید دستیابی به فهم قرآنه و برای اینکه ما بتونیم قرآن رو بفهمیم نیاز داریم تا با زبان قرآن آشنا بشیم. در بحث مفهوم شناسی به این نتیجه رسیدیم که زبان در لغت به معنای مهمترین ابزار گویایی، گفتار مخصوص یک ملت یا همون حالا زبان ظاهریه، و در اصطلاح زبانشناسی توانایی و استعداد ویژه انسان برای تولید سخن و ایجاد ارتباط و انتقال پیامی که نتیجه و نمود اون همون گفتاره که ظاهر میشه. در تعریف زبان دین به این نتیجه رسیدیم که زبان دین زبانیه که دین برای رساندن پیام خود به مردم مورد استفاده قرار داده. نه به هر حال موارد دیگه که مطرح شد مهمترین نتیجه این بود که ببینیم هر دینی چه زبانی رو برای رساندن پیام خودش به مردم استفاده کرده، و زبان قرآن شیوه و سبک بیان قرآن و زبان قرآن در رساندن پیام است. خب این مطالبیه که انشالله توی این جلسه مورد بحث قرار دادیم. تا جلسه بعد شما را به خدای بزرگ می سپارم. تا جلسه بعد شما را به خدای بزرگ می سپارم و صلی الله علی محمد و آل محمد.